همچون ارغنو. ارغنو، کاری از رادیو نمایش.
به نام خدا. سلام، با برنامه ارغنون از رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه زبان در ادبیات دراماتیکه و در خدمت مهمانی هستیم که بهتون معرفی خواهیم کرد. شنونده یه برنامه ارغنون هستید و ما با موضوع زبان در ادبیات دراماتیک در خدمت هنرمند ارزنده و مترجم و نویسنده، و حالا خودشون باید بگن که خیلی، شاید اگه من بخوام بگم خیلی طولانی تر از این حرفا میشه، آقای گانمهر اسماعیل پور. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم آقای اسماعیل پور. اول از همه از خودتون بگید.
درود بر شما. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، مردم خوب و نجیب پارسی زبان در هر کجایی که این برنامه و این صدا رو میشنوند.
فعالیتتون الان چه عرصه‌ای؟
بنده فعالیتم بیشتر در عرصه کارگردانی و نویسندگی در سینما، تئاتر و تلویزیون هست و البته افتخار این رو هم دارم که در رادیو هم قلم میزنم و در خدمت عزیزان
آثار ترجمه هم دارید من تا اونجایی که میدونم، و ترجمه های بسیار خوب و شکیلی هم دارید.
محبت شماست. من ترجمه رو، راستش رو بخواید، خودم رو مترجم نمیتونم خطاب کنم، ولی حالا خیلیم ربط داره به موضوع برنامه امروز ما که زبان هست در ادبیات دراماتیک مخصوصا. بیشتر به این دلیل من سمت ترجمه رفتم، چون که خیلی از نمایشنامه‌های خوب دنیا رو ما ترجمه‌های متاسفانه ضعیفی ازشون داشتیم. علت هم اینه که خیلی از بزرگوارانی که این متون رو سراغش رفته بودن بعضن دانش خیلی بالایی از زبان انگلیسی دارن یا زبان مادر، اما به زبان فارسی متاسفانه تسلطی ندارن. یعنی ما یک دایره واژگان خیلی محدود داریم میبینیم. مردم عامی ما، مردمی که الزاماً خیلی هم اهل مطالعه نیستند و مردم عامی کوچه بازاری هستند، دایره واژگانی به مراتب گسترده تر دارن از خیلی از نویسندگان ما. عزیزانی که چه میدونم، مثلا شما با یک قهوچی اگه طرف باشی تو همین جایی که حالا رادیو هم هست، تهران قدیم، خیلی از بازاری ها، فروشنده ها وقتی باشون صحبت میکنی غرق در لذت میشی از زیبایی زبان پارسی، از اصطلاحاتی که به کار میبرن، کلمات تخصصی و ریزکاری هایی که باید اهل فن باشه آدم تا فرا بگیره.
زبان هم مثل هر عنصر دیگه از زندگی اجتماعی بشر دارای پویاییه. یعنی زبان به مرور گذر زمان خودشو تبدیل میکنه به بخشی از زندگی روزمره آدم ها. به همین دلیل خیلی از زبانشناسای معتبر دنیا مثل چامسکیم مثلا، ایشون اعتقادشون بر اینه که زبان مدام در لحظه حتی در حال تغییر دادن خودشه. تغییرشون به این معناست که خب مسائل روز میاد، ابزارهای روز میاد، تعریفهای جدید از مسائل تو زمینهای مختلف علمی و جامعه شناسی و روان شناسی وارد زندگی میشه که خب به هر حال باعث تغییر زبان میشن. این که اون عیبی که واقعا شاید احساس میشه و شما اشاره هم بهش فرمودید، یکی از عیبایی که اون زبانهای کهنه است. یعنی در سیستم آکادمیک ما به یه زبان قراردادی منجمد شده برخورد میکنه. حالا ما تو به عرصه نمایش ادبیات نمایشی و ادبیات دراماتیک حالا ان شاء الله بیشتر بحث میکنیم. این خیلی مسئله حادتره، چون خود شما هم زحمت کشیدی، ظاهرا تاجر بنیزی رو ترجمه کردی بودی به زبان فارسی، یعنی ترجمه مجددی از این کار داشتی. خیلی خوبه ترجمه رو توی این دوره داشتن از کار، ترجمه جدید از کارهای قدیم تر کردن. همین هدفی که عرض کردم، یعنی بروز شدن زبان رو یه مقدار زیادی ممکن بکنه.
دقیقاً درست میفرمایید. اصلاً چیزی که هست اون پویایی زبان. من خودم خیلی معتقدم به این و اساتید و بزرگانی هم که هستن معتقدم که باید شخص ادیب، کسی که قلم میزنه، فرزند زمان خیشتن باشه. ولی طبعا نمیشه که ما گذشته رو ازش بی اطلاع باشیم.
نه، این معنا نیست.
بله. دردی که وجود داره اینه که شاید مثلا این چیزی که شما میفرمایید در مثلا 40 سال 50 سال گذشته اینجوری بود. خیلی از بزرگان ما و ادبا و اساتید دانشگاه زبان کهن رو بهش تسلط فوق‌العاده‌ای داشتن، ولی راه رو بسته بودن به تجدد. حتی مثلا کسانی مثل نیما یوشیش رو اصلا کلن رد میکردن. اما الان ما با یه پدیده مواجه هستیم که زبان گذشته رو هم نخوندن.
نه، منظور من دارم اینو عرض میکنم خدمتتون که ادبیات کهنمون رو ندونیم یا زبان کهنمون.
بله نه، من یه چیز دیگه، شما بودن. کاملا من موافقم با منظور نظر شما.
که شما حتی 10 سال پیش زبان 10 سال پیش زبان 5 سال پیش با زبان امروز با طبعا تفاوت‌های
من همین میخوام بسیاره. اون بنمایه سخن رو کامل کنم که بعد بپردازم به بخش امروزین ما. مسئله اینه که کاملا من معتقدم به زبان مردم کوچه و بازار، مخصوصا در متن‌های جدیدم بسیار فاصله گرفتم از اون متنی که به نظرم، یعنی اون اول به ما اینجوری یاد میدادن که فاخر به معنی اینه که هیچکی نفهمه. و مثلا من یادم متنی رو اول نوشته بودم بردم پیش یکی از اساتید خیلی بزرگ که تاج سر بنده هم هستن، البته خیلی هم سنگین نوشته بودم. بعد ایرادی که ازش گرفتم گفتن مثلا این دو سه تا قسمتشو میشه فهمید، اینا رو هم سنگین تر کن که کسی متوجه نشه. ولی کم کم به این نتیجه رسیدم که اگر من ادیب کلامی حرفی برای گفتن دارم که من رو به پویش در میاره و دغدغه‌ای میشه برای من که بخوام اون سخن رو به گوش شنونده‌ای برسونم، اتفاقا باید حریص باشم به این که هرچه زلالتر صحبت کنم، هرچه قابل فهمتر سخن بگم، برای اینکه هر کسی بتونه متوجهش بشه. چرا من بیام پشت الفاظ سنگین پنهان بشم؟ میخواستم حالا برسم به اینجا که ما وقتی که باید قبول کنیم که زبان داره پیش میره بین مردم کوچه و بازار و اتفاقا درست‌ترین ادبیات هم همیشه نزد مردم کوچه و خیابان اگر ما کاملا بتونیم بشنویمش، چون هیچ کسی در گفتار روزمرهش اشتباه حرف نمیزنه. حالا ممکنه یک کلمه رو مثلا اشتباه تلفظ کنه، ولی جمله بندی ها درسته. جمله بندی که من وقتی که میخوام کارهای روزمرهمو انجام بدم جمله بندی هام درسته. به عکسش ما میبینیم که خیلی از دوستانی که میان حالا مثلا کتاب مینویسن، حتی جدیدا من یه سری مطالعات حقوقی داشتم بابت درس دانشگاهی، بعد به یه چیزی که برخوردم دیدم مثلا خیلی متن‌های حقوقی ما که باید میدونم قانونه، یعنی مولا درزش نره، اشتباهه، یعنی نه ضعیف نیست، اصلا جمله بی‌معناست. اینو دارم عرض میکنم که ادبا در یک جامعه باید استخوان‌بندی این حرکت رو تشکیل بدن، یعنی باید همراه بشن با مردم. ولی شخص ادیب که زبان مردم خودش رو هم میدونه و بنمایه این زبان رو هم میدونه، هی باید پالایش کنه این حرکت رو به جلو رو. همون جوری که ما چند برهه از تاریخ میبینیم که بزرگان ما این کار رو کردن، یک دوره فردوسی بزرگ میاد این کار رو میکنه و یک معیاری قرار میده زبان شاهنامه ای رو برای اینکه اون میشه اصل و اساس. چند صد سال بعدش سعدی بزرگ میاد، یعنی سعدی در زمان خودش دقیقاً زبان مردم و کوچه و بازار بوده، به همین علته که میگیم سهل ممتنه. در زمان خودش دقیقاً قصابان با همون زبان صحبت میکرده، ولی خب چینشی که سعدی از واژگان داشته کنار هم دیگه تبدیل به یه ساختمان شکوهمندی شده که 700-800 سال ادبیات ما رو پیش برده. در زمان ما هم کسانی بودن که این اتفاق افتاده. ما میبینیم که یک سری شعرهایی از اساتید ما راه پیدا کرده و مردم کوچه و بازار هم میگنش. مثلا حالا یکی از داشت همین شعر زمستان جناب اخوان ثالث که هوا بس ناجوان مردانه سرده است. ما میبینیم خب این آمده در زبان مردم و کوچه و بازار، ولی یک ادبیات درستی، یک جمله بندی درستیه.
خب اجازه بدی، اگر اجازه بدی ما یه فرصتی بگیریم که چون راجع به کلیات خیلی صحبت کردیم، یه مقداری در واقع نزدیکتر بشیم به موضوع برنامه‌مون، یعنی ادبیات دراماتیک و آثار دراماتیک. خب تو این بخش از برنامه ما موسیقی رو میشنویم از موسیقیدان و آهنگساز برجسته مصر عمر خیرت. موسیقی رو میشنویم و برمیگردیم. برنامه ارغنون رو میشنوید. من جهانشاه آل محمود افتخار دارم که در خدمت آقای گوانمهر اسماعیل پور باشیم و در رابطه با زبان صحبت کنیم. آقای اسماعیل پور بحث عمومی‌تر زبان رو ترک کردند و دغدغه‌های خودشون رو به عنوان یک هنرمند و یک اهل قلم در رابطه با زبان مطرح کردن. من فقط این جنبندی کلی رو از اون بخش داشته باشم که بیشترین صحبت ما این بود که زبان به هر حال با عناصر زبان به عناصر زمانی بسیار وابسته است و طبعا هر زمانه‌ای و هر نسلی زبان خاص خودشو داره که اگر هنر قراره که کاری مردمی بکنه یا خودشو به گوش مردم به جان مردم برسونه ضرورت داره که با زبان روز همپا بشه و فرزند زمان خیشتنش باشه. خب ما میرسیم به بحث زبان توی هنرهای دراماتیک. وقتی ما میگیم زبان، خب یه وقت خیلی کلی به شکل شاید تخصصی وقتی نگاه کنیم میگیم هر چیزی امکان این که تبدیل به زبان بشه داره، مثل زبان بدن ما خیلی زیاد داریم، زبان حرکات، زبان و بخش‌های مختلفی از مسئله است. تو خود تئاتر وقتی ما صحبت میکنیم زبان خودش میبره به حیطه نشانه شناسی، یعنی ما دو بخش نشانه داریم، بعضی از نشانه ها همین نشانه های کلامی هستن و بخشی هم توی نمایش نشانه های دیداری و حتی رفتاری هستن. یعنی یه بازیگر وقتی میاد روی صحنه بدون هیچ دیالوگی و حتی شاید هیچ حرکت خاصی هم انجام نده و حتی اگر حرکت خاصی هم انجام نده یه چند حرکت ساده رو انجام بده، به هر حال باز دست به کار بیان زده، یعنی چیزی رو، حسی رو، مسئله‌ای رو، نکته‌ای رو برای مخاطبش بیان کرده. من میخوام یواشاش نزدیک شیم به این که وقتی ما میگیم زبان، ولی تو این بخش ما بیشتر صحبتمون راجع به کلامه. خود کلام هم وقتی وارد ادبیات نمایشی میشه حتی با ادبیات هم متفاوت تره، چون ادبیات نمایشی برای دیده شدن، برای شنیده شدن نوشته میشه. دوست داشتم از تجربه های خودت بگی اول و اگر نکته هم برای اضافه کردن به این بخش داشتید، زبان در ادبیات نمایشی تا چه حد میتونه واقع گرایانه باشه؟ واقع نمایانه نه، واقع گرایانه.
اونقدر کلامتون کامل و کافیه، من واقعا نمیدونم چطوری میشه دنباله قار شد و کامل کرد و سخنی گفت. از همون شیخ اجل داریم دیگه که میفرماید که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشه. یعنی اینکه بود و نبود یک شخص رو میشه در کلامش تشخیص داد. وقتی که دهان باز شد مشخص میشه که اون شخص چی کاره است، از کجا اومده، فرهنگش چیه، چه خانواده‌ای بزرگ شده، بله، چه گذشته‌ای رو داشته. و این فکر کنم کامل‌ترین درس برای من نمایشنامه نویس که همه هستی یک شخص رو میشه با کلامی که بر زبانش جاری میکنم مشخص کنم. در متون خودم اولین کارها به سمت نمایش هایی رفتم بر اساس ادبیات کهن ایران زمین. مشکلی که اصلا در ادبیات کهن ما داریم اینه که چون که خیلی سواد ادبی دوستان پایینه، هر کسی که یک کمی کهن می‌نویسه میگن آه عین بیضایی نوشت، در صورتی که خود جناب بیضایی میدونه که ما خود ایشون مطلب بنده رو خوندن، خیلی هم لطف دارن به بنده و اینکه خودشون میدونن که حالا جدای از اینکه ما شاگردیم ایشون استاد، ولی دنیای این سخن متفاوته، یعنی اصلا به سمت یک موضوع رفتن بین ماها متفاوته.
ببینید زبان یه کاربرد عام داره و یه کاربرد خاص. کاربرد خاصش توی وقتی میایم وارد اول نمایشنامه‌های بزرگ دنیا میشیم و بخوام تاریخی بیایم جلو، حالا در گذشته به هر حال بیشتر متکی به ادبیات بود و ادبیات کار مطرح بود در یونان باستان و حتی تا دوران شکسپیر هم همینجوره. دوران شکسپیر هم ما بیشتر میبینیم که اون چیزی که اهمیت داره اون ضرب‌آهنگ و لحن ادبی و به ویژه واژه‌ها و ساختار واژه‌ها که ساختار جملاتی که ساخته میشن جملاتی هستن که بیشتر جنبه ادبی دارن. حالا در یه دوره خاصی بزرگانی مثل خود شکسپیر که ما مطرح کردیم میاد و از کاربردهای ادبی جنبه‌های نمایشی ازش بیرون میکشه. توی قرن 18 هم که دیگه دوران خیلی فراگیرتر شدن و عام‌تر شدن تئاتر و نمایشه، یعنی تئاتر بیشتر به عنوان یه حرفه مطرح میشه و همه جا از اون آثار میبینیم، اینجوری نیست که مثل مثلا تئاتر در یونان باستان به یه جشنواری، به یه جشنی، به یه آیینی خودشو مربوط بکنه. میاد تئاتر دیگه از اون حالت آیینی خارج شده، حالا یه جنبه تجاری و بازاری هم پیدا میکنه. مثلا مثل دوران مثلا نمایش‌های اسکرایبن که این دیگه اصلا کلن براش نه زبان مهمه نه شخصیت مهمه و اینا خیلی هم توی مردم جا داشتن. تئاتر عامیانه‌ای بودن، تئاتر بودن صرفا بر همین شوخی‌های کلامی و رفتارهای کلامی و حتی بازی‌های مثل بازی سیرک داشتن. منتها بعدها توی دوره‌های بعدی دوباره برمیگردن یه دمیان در کنار این با ایجاد مکاتبی مثل ناتورالیسم و مثل اکسپرسیونیسم توی تئاتر زبان میاد یه کاربرد ویژه پیدا میکنه که دیگه بزرگانی مثل ایبسن و حتی تا چخوف میبینیم که اینا میان از زبان هم یه استفاده کاربرد میکنن که دیگه ویژه هنرهای دراماتیک، زبانی شباهتی به زبان ادبی نداره، با از زبان کوچه و بازار هم فاصله گرفته.
درود بر شما، من میگم واقعا عالی نکاتی که میفرمایید و این چیزی که منظور نظر شماست اینه که این برمیگرده به جایگاه خود هنرمند در جامعه که داره متفاوت میشه مدام. در یک زمانی هنرمند، یعنی اصلا اینا هنرمند نیستن در یونان باستان یا در ایرانه، مثلا هیچ وقت حافظ به خودش نگفته مثلا من هنرمندم یا فلان، اینا همه حکیمن، اینا بزرگانی هن که دارن درس میدن و دنبال این میگردن که بیشترین نفوذ کلام رو، بیشتر یعنی اون درسشون رو از چه طریقی میتونن ارائه بدن که بیشترین تأثیر رو در مردم داشته باشه. و به دنبال اون معیار، اون چارچوبی، اون مدیومی میگردن که بتونن باهاش کلامشون رو منتقل کنن، باهاش حرفشون رو، آموخته هاشون رو منتقل کنن. مثلا مولانا در فیه مافیه در یکی از درس ها میگه من ننگم باد که من دارم شعر میگم، دور از من باد، ولی چه کار کنم، آموزه های این درسی که میخوام بدم، این حرفی که میخوام بزنم، بله، با شعره که بیشترین تأثیر رو میتونه داشته باشه و بیشترین برد رو داشته باشه، به اون دلیل میام و شعر میگم. و اصلا ماجراشون اینها بوده. در کنار این بزرگانی که درس فلسفه میدادن، ما هنرمندهای دورگر داشتیم که شاید اصلا اون جایگاه رو نداشتن در زمان قدیم و یه ننگی بود اصلا در یک خانواده، اگه مثلا میگفتن آقا فلانی مطربه، فلانی توشماله، یا این چیزهایی که خودمون شنیدیم حداقل. در عصر حاضر یک تغییراتی به وجود اومد، یعنی بعد از این نگرش‌های جدید ادبی و هنری خیلی به اون ادبیات عامیانه، فرهنگ عامیانه، هنرهای عامیانه نگاه، شاید در مثلا 100 سال پیش شروع شد این قضیه، خیلی نگاه جدیتری شد، اینها اومدن بالا در جشنواره‌ها، فستیوال‌های آیین سنتی، اینها خیلی بیشتر دیده شدن و بعد یک مقداری اصلا مد رفت سمت اون، یعنی اگر کسی می‌خواست هنرمند بشه به قول معروف میومد و میرفت سراغ اونها و مثلا حالا هنرهایی که خودمون هم داریم، خیمه شب بازی، نمیدونم سیاه بازی فلان اینا، میرفت سراغ اونها. و اتفاقی که بلا فاصله بعدش به فاصله خیلی کمی افتاد، یعنی شاید مثلا 20 سال 30 سال بعدش اتفاق افتاد، این بود که این شاخه های هنری، این نگرش هنرهای عامیانه وارد سیستم دانشگاهی شدن و در واقع در عصر حاضر ما با یه چیزی طرفیم، با یک رویکردی طرفیم از نظر نگاه جهانی به هنر و هنرمند که آمیخته ای از این دو ماجراست. یعنی هنرمندی که حالا دانشگاهیه، استاد دانشگاهست، بعضن مدرک خوب دانشگاهی داره، کتاب خونده است، تاریخچه کارشو میده. چون مثلا اون سیاه‌بازی که بود یا مثلا اون تعزیه خونی که ما قبلا داشتیم، این الزاما نرفته بود کتاب‌ها رو بخونه بدون چه سبکی. این نه، این از بچگی وارد سیستم کاری شده بود، مثلا در تعزیه ما از بچه خون شروع کرده بود، کم کم اومده بود تا رسید بود معین البکا.
البته خیلی ها معتقدن که یکی از دلایل خیلی از مسائل و مصائب تئاتر ما شاید همین باشه که ما از هر چیزی به همون شکل موزهیش میخوایم استفاده کنیم. یعنی اگر پرس کنیم که سیاه بازی رو وارد بکنیم، ما سیاه بازی رو میخوایم به همون شکل سنتیشی که ما قبلا در همین بخشی از همین برنامه گفتیم که حتی زبان یه چیزی که دائم در حال تغییر خودشه. طبعا هر نوع زبانی، یعنی زبان به معنای حرکات، زبان حرکات به شکل به معنای نشان شناسیش هم اگر نگاه کنیم، همه اینها هم باز به هر حال باید و ضرورت داره که نسبت به زمان خودشو مدام در حال تعدیل کردن و تغییر دادن خودش باشه. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این بود که اگر تعزیه رو وارد بکنیم، ما می‌خوایم تعزیه رو عیناً همون جوری که هست نگه داریم. این بد نیست، ولی این یه کار موزهیه. یعنی
من به عنوان یک کاری موزه نمی‌رسم. در ادامه بحث می‌خواستم به این برسم سر اینکه ما در این مدها موندیم متاسفانه. بله. مثال بارزش رو عرض کنم خدمتتون، ما در زمان پهلوی با این مواجه بودیم که تا یک زمانی تعزیه ممنوع بود. یعنی اصلا میگرفتن میبردن تعزیه خونه رو، که پیتر بروک مثلا تو خاطراتش گفته مثلا اومده توی خراسان شبانه سواری مینیبوس کردنش بردنش که یه جایی مثلا دور از چشم حکومت و اینا که یه جایی داشته تعزیه برگزار میشده. بعد حکومت پهلوی برای اینکه مثلا جشن هنر شیرازی رو برگزار میکنه، برای اینکه ببینه که برای اینکه در جهان بگه که ما یک سری هنرهای آینی داریم، حالا خودش میره دنبال اون تعزیه خونا و اتفاقا میگه که همون جوری موزه‌ای شما باید بیاین طبق مثلا همون چیزی که قدیم بوده اجرا کنین. اجازه دخل و تصرفی هم نمیداده برای اینکه مثلا از جهانیان بیاره بگه ما یه همچین نمایشی رو داریم.
یه ویژگی هایی مثلا شما فرض کن که توی تئاتر روحوزی ما دوران زیادی داشته و غیر از اینکه جنبه تجاری داشته، یعنی یه تئاتر تجاری ما محسوب میشده، خیلی مردمی بود. بله. و میتونست مردم جذب کنه. مثلا ما توی مکتبی داشتیم به اسم مکتب اصفهان.
بله.
که مکتب اصفهان که مرحوم امام صدر جزء شاخصه‌های اونه، توی یه دورانی چنان بوده که مقامات و روشنفکرها از تهران میرفتن که بتونن نمایشای رو ببینن. یعنی اونقدر اینا گل کرده بودن به قول معروف و چنان با اقبال عمومی روبرو شده بودن که خیلی دوست داشتن برن ببینن. اما اون چیزی که مسئله است اینه که اونجور هنرها، یعنی هنرهایی که تلاش نمی‌کنن که به عنوان یک اثر آکادمیک خودشون نشون بده یا یه بخش رسمی و جدی نشون بده و صرفاً در حیطه مخاطب پسندی میمونه، اینا این عیبو دارن که اگر نتونن خودشونو با زبان روز، با مسائل روز، با واقعیت‌های روز، حتی با تیپ‌ها و حرکات و رفتارهای روز خودشون رو هماهنگ بکنه، عقب می‌مونه. این که دلیلی هم که شکست می‌خورن یه مقدار زیادشون همینه. توی عروسک‌گردانی‌ها و توی به صورت سنتیمون ما همین مشکل پیدا کردیم. یعنی وقتی نتونه با زمان کنار بیاد و توی زمان خودش جا بندازه، کم کم به حاشیه رونده میشه.
بله.
بخش زیادی از آثار مردمی ما، تئاتر مردمی ما، نتونست زبان حال مردم زمان خودش باشه، به هم دلیل هی کنار رفتن. یه بخشش همون بود که سعی کردیم، چون گفتم باید این معمولش اینه که اینجوری باشه، باید اینجوری باشه. نه، اینجوری نیست. خود غربی ها از همه ویژگی های تئاتر، از همون دوران تئاتر تجاری دو فرانسه توی قرن 17 18 هم نگاه کنیم، از اونا به عنوان ابزاری برای پیشرفتشون در زبان تئاتر استفاده کردن. تو دورهای بعدی با شکل منسجمتر پیشرفته‌تری با اونا برخورد کردن. حتی ریشه های همون نوع سیرک ها و نمایش های خیابانی رو با تا تئاترای حتی دوران خیلی خیلی نزدیک به خودمون دیدیم دیگه. ما تو خیلی از جاها این گروپ های تئاتری میمدن، تئاتر رو در کنار، یعنی حتی توی دوره دادایسم میاد و بخشی از خود تئاتر میشه دیگه. یعنی ما اصلا میومدیم سیرک و حرکات موزون، حرکات نمایشی مثل مثلا شمشیربازی رو هم می‌آوردن. بله. و اینا چیزایی بودن که به هر حال از تئاتر سنتیشون گرفتن. اون چیزی که ما غافل موند و نتونست زبان زمانمون بشه همین بود که اشاره شما فرمودید موزه شدنش.
مسئله حالا اینه که یعنی من می‌خواستم به این نکته برسم که ما مشکل جامعه هنری ما در واقع در بخش مدیریت، به غیر از بخش معدودی هنرمندانی که نوابقی هستن، بزرگانی مثل همون ارحام صدری که شما میفرمایید، اینها اونقدر بزرگ میشند از یک جایی به بعد که خودشون میتونن تعیین کننده باشن و دیگه مثلا مدیر به اون نمیتونه بگه، مثلا مدیر تئاترش کسی دیگه ای نیست که بتونه به اون بگه که آقا تو این کارو نکن. این میاد و از یه حدی پا رو فراتر میذاره، تبدیل میشه به زبان مردم روزگار خودش. اتفاقا ارحام صدر حالا تو اون شلوغی وحشتناکی که داشته تئاترهاش، و من خب البته اون زمان رو نزیستم، اما میدونم که از آدمایی که اصلا تئاتری هم نیستن شنیدم که مثلا اصفهان که میرفتن همون جور که میرفتن میدون نقش جهانو میدیدن، باید میرفتن ارحام صدر هم یه تئاتر میدیدن. بله. خب یه سری هم مد بودم به قول شما. یه سری مدیران می نشستن اونجا که بعدن بگن که ما مثلا با ارحام صدر هم بودیم، ولی ارحام صدر حرف خودش رو می زده، تئاترش به شدت انتقادی بوده،
چون زبان نزدیک به زبان مردم بود، برای مردم هم قابل درک و فهم.
این رو حالا می خوام عرض کنم خدمتتون.
چیزی که مد نظر بود این بود که به هر حال زبان تئاتر و ابزارهای هنر دراماتیک به طور کلی باید از دل، اگر هم قراره که از دل واقعیت‌های جامعه‌اش در وهله اول و داشته‌های گذشته رو نباید باشون برخورد موزه‌ای داشته باشه، یعنی هر چیزی رو عین همون. ما مجبوریم و باید به عنوان هنرمند که زبان حال مردممون باشیم و به همین دلیل
دقیقا نکته همینه. من نمیدونم میخواید
نه چون ما باید یه فاصله تنفس ایجاد کنیم بس خواهش میکنم که بتونیم مخاطبمون هم خسته نشه.
بله.
بخش از یک نمایش آماده پخش داریم، بخش از نمایش زنده ها و مرده ها نوشته جانشاه آل محمود، خود بنده و به کارگردانی زنده یاد همایون ایرانپوی رو بشنیم. بخش از این نمایش رو میشنیم و برمیگردیم دوباره در خدمت.
زنده باد.
زنده ها و مرده ها، نوشته جهانشاه آل محمود، کارگردان همایون ایرانپور.
آخ چه عجب بوی، عجب عطری، دستتون درد نکنه نرگس خانوم، یه الحق آشپزیتون حرف نداره.
میخواستم بیام بیدارت کنم.
اختیار داری مادر، عطر غذاهای شما مرده رو زنده میکنه. بیدار کردن آدم شیکموی مثل من که سهله. چقدرم داغه.
قرار نشد ناخونک بزنی.
من که هیچ وقت این قرارو با کسی نداشتم.
پسر جون بشه این کارو بهتری بری یه آبی به سر و صورتت بزنی، بعدم بیا کمک کنی سفره سحری رو بندازیم. یالا
چشم یه لقمه دیگه برمیدارم و میرم.
بهروز
بابا چشم.
عجب بچه یه شکموی هستی ها.
این مال شکمو بودنم نیست، از بس تا دلم خواست چیزی بخورم زدیم پشت دستم عقده‌ای شدم.
نمیخواد خودتو لوس کنی؟ هزاری هم که از این ننه من غریبم بازی در بیاری نمیذارم ناخونک بزنی.
مادر انگار دیشب سر شب صدای تیر میومد.
آره منم شنیدم، گمونم دو سه تا تیر در کردم.
خدا میدونه باز این اجنبی ها کدوم مادر مردهی به چشمشون اومده بود.
خدا به حق این شب و روزای مقدس ریششونو بخوش کنه. شاید هم همینطوری تیر در میکردن. آخه خیلی شبا زهرماری میخورن و میان تو کوچه خیابونو عربده میکشن و تیر در میکنن.
اصلا معلوم نیست کی به کیه. از یه طرف میگفتن میخوان تهرانو تخلیه کنن، هم روسا و هم انگلیسا و هم اعوان و انصارشون. از طرف دیگه هنوز دارن میگیرن و میبندن و تیر میزنن.
چی بگم بالا؟
یه ینگ دنیایی دیروز جلو مسجد شا با درشگه یه بنده خدایی رو زیر کرده بود، همچین به بدن آشولاشش لگد میزد که انگار میخواست تنبیهش کنه که چرا رفته زیر شرخهای درشگه و درب و داغون شده.
خب آخرشی؟
آخرش هم من نموندم که آخرشو ببینم دیگه.
همین قصه رو گفتی که سر منو گرم کنی تا کار خودتو بکنی. آره
این حرفا چیه مادر؟ داشتم آخرین اخبار و احوال رو براتون میگفتم.
لازم نکرده، این سفره رو ببر پهن کن.
عجبا، نگاه همه کارای آبجی ملی رو من بیچاره باید انجام بدم.
باز من یه کاری از تو خواستم.
لبات هنوز خوابه؟ آره.
بذار بخوابه، چه کارش داری؟
خدا شانس بده. کاش ما میتونستیم یه جوری خودمونو تو دل ننمون جا کنیم.
عجله کن، باید بری بابا تو صدا کنی بیاد سر سفره.
باشه چشم، بذار این سفره رو پهن کنم. چشم،
بیا نون و آب و ماستم ببر.